ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بنیامین نتانیاهو میگوید حماس آتش بس را نقض میکند. افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار حمله کردند. و مالزی از دستیابی به توافق با شورشیان اوکراین برای ورود نیروهای پلیس به محل سقوط هواپیمای مالزیایی خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت حماس آتش بس را نقض می‌کند و اسرائیل هر آنچه را که برای دفاع از مردم خود باید بخواهد انجام خواهد داد. روز شنبه پس از 18 روز آتش بس موقتی برقرار شد و اسرائیل اعلام کرد که این آتش بس را روز یکشنبه نیز تمدید می‌کند که نخست حماس آن را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد. روز یکشنبه پس از عدم پذیرش حماس، اسرائیل نیز حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. اما ساعتی بعد حماس اعلام کرد که در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و در پیش بودن عید فطر، آتش بس را می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بامداد یکشنبه و با از سرگیری حملات اسرائیل در نوار غزه تاکنون 9 تن کشته شدند. با کشته شدن این افراد، تعداد کشته شدگان 19 روز گذشته در نوار غزه به 1050 نفر رسید. شامگاه شنبه یک سرباز اسرائیلی هم در پی پرتاب خمپاره از سوی نوار غزه کشته شد. تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی تا کنون به 43 نفر رسیده است. اما در واکنش به رویدادهای اخیر در غزه و وضعیت حقوق بشر در این منطقه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت غیرنظامیان و کمک رسانی به مردم و مجروحان این درگیری‌ها هشدار داده است. روز پنجشنبه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه هیئتی بین‌المللی فوراً به آن منطقه برود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی نخست درباره موضع‌گیری کشورها درباره قطعنامه شورا می‌گوید.
این نامه است که خانم پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، و به رئیس شورای حقوق بشر نوشتیم و خب فردای انتشار نامه هم شورا تشکیل شد و نماینده ما به طور شفاهی هم اونجا اظهارات خودش رو گفت و قطعنامه ای صادر شد. ولی این با کمال تأسف میگم که ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی مخالف داد و تنها کشوری بود که رأی مخالف داد. ولی اون چیزی که بیشتر باعث نگرانی ما و حتی میتونم بگم واقعا باعث در حال اعتراض ما شد این بود که کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. به خاطر همین هم دیروز ما یک نامه بسیار شدید و لحنی خطاب با خانم اشتن و دیگر مسئولان جامعه اروپا نوشتیم و از این سیاست یک جانبه حمایت از اسرائیل و سیاستی که حتی امکان تحقیق بین المللی رو نمیخواد به یک کمیسیون غیر جانبدار منتخب از طرف شورای حقوق بشر بده اعتراض کرد.
چه چیزی باعث شد که درست در شب تشکیل اجلاس شورای حقوق بشر این نامه نوشته بشه؟
به لحاظ وخامت وضعیت مردم غیر نظامی غزه، چهار کنوانسیون ژنو 1949 در ارتباط با شرایط جنگی بین دو دولت و بین دو قدرت هم موازین رو تعیین کرده که به موجب موازین مردم غیر نظامی و اماکن غیر نظامی، خانه، مسجد، کلیسا، مدرسه، تمام مرکزها و محلهایی که غیر نظامی هستند باید از هر جهت مسئول و ایمن باشه از حمله های طرفه. متاسفانه از نخستین بمباران های اسرائیل روی غزه مشخص شده بود که بیش از 80% قربانی ها، مجروح ها مردم غیر نظامی هستند. مسلم بود که این شرایط برخلاف مقررات کنوانسیون های ژنو هست و متاسفانه با تکرار این اعمال ما فکر کردیم و فکر میکنیم که ارتش اسرائیل طی بیش از 2 هفته ای که خصوص بعد از حمله زمینی و میدونید ورود به بخشی از غزه و فجایعی که اونجا مرتکب شدن، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده.
در مورد وضعیت غیر نظامیان در غزه به ویژه کمک رسانی به اونها چه گزارش هایی دریافت کردید آقای لاهیجی؟
وضعیت کمک رسانی یک حالت کاملا استثنایی داره. الان درست گفته میشه که بیش از 1000 تن در غزه کشته شدن، ولی تا زمانی که آتش بس وجود نیاد، تا زمانی که واقعا این مراکزی که به تمام معنی ویران شدن، منهدم شدن، اینها مورد بررسی قرار نگیره، معلوم نیستش که میزان قربانیات چقدر بوده. بیش از 5000 تن فقط در غزه زخمی شدن و زخمی های بسیار شدید که بسیاری از اونها متاسفانه منتهی به خط اوز شده. اینکه میدونید که غزه 6 ساله که از هر جهت تحریم و محاصره اقتصادی اسرائیل، پزشکا به خصوص سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده بودن که طی این سالها همیشه از نظر کادر پزشکی، از نظر وسایل پزشکی و از نظر دارو غزه کمبود داشته.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بود و ابراز نگرانی این سازمان حقوق بشری از وضعیت انسانی در غزه در پی جنگ اسرائیل و حماس. این بخش خبری رو پی می‌گیریم با چند خبر خارجی و اینکه روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار، یک گروه بمب‌گذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کردند. بنابراین گزارش، 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته است که به افراد پلیس بین‌الملل اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی می‌گوید که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا نیز روز یکشنبه اعلام کرد که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می‌شوند که تحقیقات در آن در جریان است. پرواز MH17 هواپیمای مالزی که از هلند به کوالالامپور پرواز می‌کرد در پی اصابت یک موشک بر فراز خاک اوکراین منفجر شد و 298 نفر از سرنشینان آن جان باختند. و در شرایطی که چند هزار استاد و پژوهشگر ایرانی مقیم خارج در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا سرگرم آموزش و تحصیل هستند، خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر علوم ایران گزارش داد که این کشور تمایل دارد از تجربه‌های علمی 12,000 تن از استادان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه‌های داخلی استفاده کند. این در شرایطی است که بنا به گفته وزیر علوم ایران، سالانه حدود 150,000 متخصص ایرانی کشور را به دلایل مختلف ترک می‌کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
12,000 استاد ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از ایران درس می‌دهند. این آمار را قائم مقام وزیر علوم ایران اعلام کرده است. حسین سالار آمولی صبح شنبه در یک نشست مطبوعاتی در تهران به خبرنگاران گفت که این 12,000 استاد ایرانی مقیم خارج چون دارای بانک اطلاعاتی هستند شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ایران، برای پیشبرد طرح همکاری‌های بین‌المللی و افزایش کیفیت آموزش در داخل ایران، روی همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور حساب می‌شود. او همچنین با اشاره به ایده‌آل‌ترین حالت ممکن برای همکاری استادان ایرانی خارج از ایران میگوید بهترین حالت این است که استادان ایرانی در هر سال یکی دو هفته به ایران بیایند و دست کم 12 ساعت تدریس مفید داشته باشند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و مقیم فرانسه، میگوید ایران با وجود رشد بالا در آموزش عالی و صدور پژوهشگر به خارج از کشور، نتوانسته ارتباط مؤثری با این سرمایه‌های انسانی برقرار کند.
تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و پژوهشگران ایرانی یا کارشون رو ترک کردن رفتن خارج از کشور، یا در ادامه تحصیلشون موندن در همون خارج از کشور و تبدیل شدن به کادر علمی ده‌ها دانشگاه در سراسر دنیا. ولی همزمان در مقایسه با کشورهای مثل کره جنوبی، مثل برزیل، چین، هند که در سال‌های گذشته موفق شدن یه تماس بسیار فعالی برقرار بکنن با نیروی انسانی متخصصشون در خارج از مرزهای ملی، در ایران ما تقریبا میشه گفتش که الان استادان ایرانی تقریبا خیلی هاشون هیچ رابطه‌ای ندارن با دانشگاه‌های داخل کشور. و این در حقیقت فقط به دلیل کمکاری وزارت علوم نیست، بلکه موانعی در ایران وجود داره که هموار نمی‌کنه راه تماس علمی بین در واقع استادان ایرانی خارج از کشور، گروه‌های تحقیقی که درشون ایرانی‌ها وجود دارن. اون موانعی که من ازش صحبت می‌کنم در حقیقت هم موانع فضای عمومی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است و هم موانع علمی که میتونن با بازدارنده باشن برای بازگشت یا برای همکاری استادان ایرانی با داخل ایران. موانع سیاسی اجتماعی از عهده دولت به نظر من خیلی کمتر برمیاد و باید منتظر تحولات آینده کشور بود، ولی موانع علمی و موانع عملی اونها اون چیزهایی است که در سال آینده با دانشگاه ایران تغییراتی در این جهت بتونن داشته باشن که راه همکاری علمی واقعی با دانشگاه‌های خارج از کشور بتونه باز بشه.
اما آقای سالار آمولی با اشاره به تعداد پر استنادترین دانشمندان ایرانی گفته که ایران دارای 24 دانشمند پر استناد علمی در دنیاست که در این میان 10 تن در ایران، 12 تن در آمریکا و 1 تن در کانادا و 1 تن در بریتانیا زندگی می‌کنند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هم‌اکنون 4.5 میلیون دانشجو در ایران تحصیل می‌کنند. به گواه آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت علوم، هم‌اکنون 119 دانشگاه دولتی در ایران فعال هستند. قائم مقام وزیر علوم ایران کشورها را برای ارتباط علمی با ایران به 3 دسته تقسیم کرده است: کشورهای به گفته او استراتژیک، کشورهای هدف و سایر کشورها. آقای سالار آمولی میگوید که به جز اسرائیل هیچ محدودیتی برای ارتباط علمی ایران با سایر کشورها وجود ندارد، هرچند که برای ارتباط با برخی کشورها باید جوانب احتیاط رعایت شود. پایان نقل قول. پیشتر وزیر علوم ایران از مهاجرت سالانه 150 هزار متخصص ایرانی به خارج از کشور سخن گفته بود و بار مالی این مهاجرت را 150 میلیارد دلار برآورد کرده بود.
گزارش همکارم بنیامین سطر بود. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید شماره بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. به گفته این مقام سازمان ملل، ارزیابی می شود حدود 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند. در گزارش تازه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همچنین از احتمال متهم شدن این گروه به ارتکاب جنایت جنگی صحبت شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را در سال 2011 میلادی بنا نهاده، در گزارش تازه‌اش از پیوستن شمار بیشتری از شورشیان سوری به گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش خبر می‌دهد. اتفاقی که این شورا آن را سوری شدن گروه داعش توصیف کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پاولو پینرو رئیس این کمیسیون گفته است که داعش حالا بیشتر از هر زمان دیگری اعضایی از سوریه دارد. این اتفاق برای گروهی که پیشتر خارجی‌های زیادی عضو آن می‌شدند رویدادی قابل توجه است. کارن ابوزید یک عضو دیگر این کمیسیون ویژه سازمان ملل هم گفته است بسیاری از کسانی که اکنون به عضویت داعش در می‌آیند از گروه‌های دیگر شورشی مشغول جنگ در سوریه هستند. گفته شده با موفقیت‌های داعش روند پیوستن اعضای گروه‌های شورشی دیگر به آن شدت گرفته است. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه از داعش به عنوان نامزدی مناسب برای اضافه شدن به فهرست مظنونان به انجام جنایات جنگی نام برده است. پاولو پینرو در این حال از کشورهای قدرتمند بدون آنکه مستقیما نامی از آنها ببرد به خاطر موضع دو پهلویشان در بحران سوریه انتقاد کرده است. کشورهایی که به گفته او از یک سو به دنبال راه حلی سیاسی هستند و از سوی دیگر از طرفهای درگیر در مناقشه سوریه حمایت می کنند. آقای پینرو در این حال گفته که نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه به طور کامل از سوی دو طرف درگیر در جنگ داخلی سوریه سر زده است. بازرسان امور حقوق بشری سازمان ملل در امور سوریه اجازه ورود به آن کشور را ندارند. آنها مجبورند گزارش‌هایشان را بر اساس دیدار و گفتگوها با پناهجویان، تماس تلفنی یا اسکایپی با شاهدان در محل و دیگر امکانات موجود تنظیم کنند. جنگ داخلی سوریه به 4مین سال پیاپی رسیده است. تلاش‌های بین‌المللی برای برپایی آتش‌بس در آن کشور فرجامی نیافته و شمار کشته شدگان از 170 هزار نفر گذشته است. شمار قابل توجهی از شهروندان سوریه نیز آواره شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. با گزارش او این مجموعه خبری به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه بخش خبری تازه تقدیم شما می‌شود. Thank you.